بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 353، سطر 16. المثلة السادسة فی وجوب البعثة فی کل وقت. قال و دلیل الوجوب یعطی العمومیه. بحث اینه که آیا بعثت فی کل وقت واجبه یا فی وقت وجود المصلحه واجبه یا اصلا واجب نیست. قول اشاعره که قبلا نقل کردیم و رد کردیم این بود که اصلا واجب نیست. در مسئله دوم در این باب کردیم که بحث در وجوب و بعثت داشتیم، گفتیم قالت الاشعریه انها غیر واجبته، اونها قائل به وجوب بعثت نبودن. در مقابل گروهی معتقد به وجوب بعثتن و اینها به دو گروه تقسیم شدن. یکی میگه هر وقت مصلحت بود بعثت واجبه، همیشه واجب نیست. ولی گروه دیگر که مصنفن در زمره اونهاست می فرماید که همیشه بعثت واجبه. زیرا هیچ وقت نباید زمین خالی از شریعت باشد. حالا ممکنه اون شارع و پیغمبری که مبعوث شده و این شریعت را آورده الان نباشه، اوصیاش باشند، یا کسانی که ادامه دهنده راه او هستند باشند، اما بالاخره زمین خالی از شریعت نیست. بنابراین هیچ وقت ممکن نیست که بعثت قطع بشه و چنین نیست که بعثت با مصلحت واجب بشه و در فرضی که مصلحت نیست واجب نشه، بلکه همیشه مصلحت هست، همیشه هم واجبه. دلیل بر مدعای ما اینه که همون دلیلی که اصل بعثت واجب میکنه همون هم عمومیت بعثت واجب میکنه. سلام علیکم. ما دو دلیل بر وجوب بعثت داریم. یکی این که بعثت انبیا لطف است برای انسانها، زیرا مقرب اونهاست بطاعت و مبعد اونهاست از معصیت. و چیزی که مقرب به طاعت و مبعد از معصیت لطفه، پس بعثت هم لطفه. و لطف واجبه، پس بعثت واجبه. این دلیل بود بر وجوب بعثت. این دلیل اختصاص به زمان دون زمانه نداره، همیشه همینه. پس این دلیلی که اصل بعثت رو واجب میشه، اصل وجوب بعثت رو ثابت میکرد، عمومیت وجوب رو هم ثابت میکنه. این دلیل اول بود. دلیل دوم این بود که بعثت باعث میشه که غافلین آگاه بشن، شبهشون برطرف بشه، هر جو مرد در عالم در جامعه نباشه و این امتیازات دیگر که گفته شد. این امتیازات باعث شدن که به سطح ما واجب بدونیم. می فرمان که همین امتیازات در کل وقتن موجودند، بنابراین دلیل وجوبی که دلیلی که اصل وجوب رو ثابت می کرد باز تعمیم وجود و عمومیت وجوب رو ثابت می کنه. این دو دلیلی که وجوب به سطح ثابت کردن هر دوشون در تمام ازمنه جاریان، پس در تمام ازمنه دلالت بر وجوب خواهند کرد. بنابراین نتیجه بحث ما این می شود که بعثت در همه زمان ها واجب است. اون قولی که می گوید اختصاص دارد به زمان مصلحت قبول نداریم، و به طریق اولا اون قولی که می گوید اصلا بعثت واجب نیست، اونم به طریق اولا قبول نداریم. پس از سه قول، اون قول که بعضی از معتزله بهش معتقدند قبول میکنیم و میگیم بعثت همیشه واجبه. از چه وجود بعثت در همیشه به این معنی که همیشه پیغمبری رو داشته باشیم، ممکنه زمان فترت باشه، پیغمبری رفته باشه، اوصیاش یا کسانی که کارشو ادامه میدن اونها دارن شریعتشو حفظ میکنن، ولی در هر صورت باید زمین خالی از شریعت نماشه. صفحه 353 هستیم، سطر 16. هل مسئله تو سادسه فی وجوب البعثت فی کل وقتین، اصل وجوب بعثت در مسئله دوم گذشت، الان تعمیم بعثت رو میخوام، تعمیم وجوب رو میخوام بحث کنیم. قال مصنف و دلیل الوجوب یوت العمومیه، همون دلیلی که وجوب رو اثبات کرد همون دلیل عام میشود و وجوب رو فی کل وقتین اثبات میکنه. ما برای تعمیم احتیاج به دلیل مستقلی نداریم، همون دلیلی که اصل وجوب رو ثابت کرد عمومیت وجوب رو هم ثابت میکنه. اقول و اختلاف الناس هنا، در این مسئله اختلاف کردن. فقال جماعت من المعتزله که به صد واجب نیست فی کل وقتین، بلکه واجب است فی حال دون حال، اون حالی رو که واجبه توضیح میدن. و هو ما اذا کانت المصلحه فی البعثه، وقتی که مصلحت در وسط موجود باشه، کانت کانه تام است، وقتی مصلحت در وسط موجوده در اون حال وسط واجب می شود، اون وقتی که مصلحت موجود نیست نه. البته اینا میتونه مصلحت رو غیر از اون تقرب علت ها و توعدن المسیح گرفتن، ولی اون که همیشه حاصله، مصلحت یه چیز دیگه گرفتن که میتونه فی حال موجود باشد فی حال موجود نباشد. اون وقت گفتن در حالی که موجوده وجوب هست، در حالی که موجود نیست وجوب نیست. در این ما مصلحت رو عبارت گرفتیم از اون لطف و تقرب علتها و تباعد از مسیح و گفتیم این مصلحت همیشه هست. یا اون امتیازات دیگری که وجوب رو اثبات می کردن مثل زوال شبه، زوال هرج و مرج و امثال ذلک، این هم گفتیم همیشه هست. این نوع مصلحت ها رو گفتیم همیشه هست، لذا گفتیم که وجوب هم همیشه هست. و قال علماء الامامی، قول دوم رو گفتند، گفتند انهو یعنی به ست، انهو شمین است تجب البعثة فی کل وقتین، به طوری که لا یجوز خلو و زمان من شرع نبیه، همیشه باید شریعتی باشد، ولی اون نبی از بین رفته باشه وسیعش بالاخره باید باشه، کسانی که کار او را دامیدن باید باشه. این چی عرض میکنم کسانی که کار او را دامیدن؟ منظورم علما نیست، منظورم نبی دیگره، که در زمانهای قدیم گاهی نبیی میرفت نبی دیگری که میامد کار او را ادامه میداد، و گاهی هم نبیی میرفت اوصیاش کارش را ادامه میدادن. الان در زمان ما این چنینه که آخرین وصیت پیغمبر کار پیغمبر ادامه میداد. منظورم علما نیست که کار را ادامه بدن، اونا مبلغند، علما فقط مبلغند. و قالت الاشاعر، اونا خودشون شریعت آور نیستن، بلکه همونطور که هستن فقط مبلغ شریعتن. و قالت الاشاعر، قول سوم رو گفتن، لا تجب البعثت فی کل وقتین، کتاب ما فی کل وقتین داره، شما هم همینطوری فی کل وقتین داری. اشاعر اینطور نیست که بگن بعثت در هر وقت واجب نیست تا مفهومش این باشد که در بعضی وقت واجبه. اگر اینو بگن هم قول اول میشه دیگه احتیاج نداره دو مرتبه ذکرش کنه، هم مخالف میشه با قولی که در مسئله دوم از اشاعره نقل کردیم. پس فی کل وقته در اینجا معنی هیچ وقته، نه که در همه وقت واجب نیست تا مفهومش این باشد که در بعضی اوقات واجبه. خب این همه قول اول بود، حتی دو قول اشاعره هم که ما در مسئله دوم نقل کردیم این نبود. بنابراین فی کل وقته معنی در هیچ وقت باشه، یعنی فی وقته، اینطور چنها اینطور گفته، در کل وقت واجب نیست یعنی در هیچ وقتی واجب نیست، در تمام وقتی که حساب کنی در هر وقتی صدق میکند عدم وجوب، نه در هر وقت ها واجب نیست بلکه در همه وقت ها عدم وجوب هست. چرا اینها قائلن به عدم وجوب؟ میگن چون حسن قبحی نیست که ما به خاطر حسن بعثت بگیم واجبه، اصلا چیزی حسن ما نداریم، چیزی قبیح نداریم، بعثت هم یکی از چیزهاست، نمیتونیم بگیم حسن، نمیتونیم بگیم قبیحه، باید ببینیم خدا چه میکنه، اگر انجام داد حسن، اگر انجام نداد قبیحه، خودش ذاتن نه حسن نه قبیح، وقتی حسن نبود واجب نیست.
وقتی ما مخاطبه برای اون اصلا بنابراین لازمه مسئله من اینه که باید لازمه بگیر عقل نمیفهمه
عقل نمیفهمه خسنقوب ها شریعت باید بیاد اما شریعت باید بیاد یا اگر خدا آوردش خوبه میگه نه لازم نیست بیاد حتی خدا آورد معلوم میشه لازم بود آورده خواسته بیاره اصلا لزوم اینا قبول ندارن وجوب قبول ندارن یعنی چیزی واجب نیست چیزی حسن نیست اگر خدا آورد معلوم میشه حسنه اگر نیورد معلوم میشه حسن نیست یعنی با کار خدا حسنقوب فهمیده میشه نه ذاتن چیزی حسن باشد تا بگیم واجب است و بر خدا لازم است لنه هم یعنی اشاعره منکر حسن خوب حقی هستند می فرماد و قد مزل بحث و معهم در مسئله دوم همین باب که اشاره کردن چرا قول اول دوم تفاوت شد قول اول دوم فرقشو گفتن مصلحتشو فرق می کنن نه نه اگه لزوم اگر مصلحتی که قول اول معتقده همون لطف باشه که نمیتونه بگه چون لطف همیشه هست نمیتونه بگه که به سطفی حال این دونه حال این واجبه معلومه که یه مصلحت اخصی رو قائله که لطف نیست زوال هر جو مرج و زوال اشتباه و امثال ذلک نیست یه مصلحت دیگریست که تعیین نشده مصلحتش چیه ولی از قولش پیداست که مصلحت اخص رو میگه یعنی مصلحتی که در حالی میتواند باشد در حالی میتواند نباشد در حالی که مصلحت لطف و امثال لطف همیشه هست اون اگر منظورش این مصلحت یا اهم از این مصلحت باشه حتما باید قائل به وجوب وسعت فی کل وقتن بشه در حالی که میگه وسعت فی کل وقتن واجب نیست قول اول میگه واجب نیست فی کل وقتن بلکه هر وقت مصلحت بود واجبه و قول دوم میگه که همیشه واجبه چون همیشه مصلحت هست پس معلوم میشه مصلحتی که قول دوم گفته با مصلحتی که قول اول گفته فرق میکنه مصلحت قول دوم مصلحتی است که همیشه میتواند باشد اما مصلحت قول اول مصلحتی است که فی زمانه هست دون زمانه با چنین مصلحتی که قول اول گفته حتما مصلحت خاصه نه این مصلحتی که ما میگیم که مصلحت عام باشه و صدل المصنف رحمه الله بر وجوب بعثت فی کل وقتین که مدعاشه استدلال کرده به ان دلیل الوجوب یوت العمومیه یعنی دلیل وجوب بعثت دلیلیست عام اختصاص به زمانی دون زمان نداره ای دلیل وجوب بعثت یوتی عمومیت وجوب رو فی کل وقتین چرا یوتی؟ چون دلیل وجوب رو دوباره تکرار میکنیم دو تا دلیل وجوب رو ذکر میکنیم هر بار شما خودتون ملاحظه میکنید که عام من یعنی فی کل وقتن حاصلن پس فی کل وقتن نتیجه میدن وجوب بعثت رو لأن فی بعثت نبی زجرن عن القبائح و حسن علی الطاعة هم منع از قبائح زجرن من هم منع از قبائح هم تحریک و طاعت فتکون لطفا یعنی بعثت لطف چون لطف همین بود لطف این بود که باعث دوری از معصیت و نزدیک شدن به طاعت بشه خب میبینیم که شریعت بعثت هم همین کارو میکنه پس بعثت لطفه و هر لطفی واجبه پس بعثت واجبه و این لطف همیشه هست پس وجوب همیشه هست این دلیل اول بود که دلالت کرد بر اصل وجوب و همچنین دلالت کرد بر عمومیت وجوب اما دلیل دوم ولئن نفیه یعنی در بعثت تنبیه القافل است انسان هایی که قافلن به توسط شریعتی که میاد از اون قفلت در میاد آگاه میشد و ازالت الاختلاف و ازالت الاختلاف در بعثت ازالت الاختلاف یعنی مردم که زیر بار حرف هم دیگر نمی روند و با هم اختلاف میکنن وقتی پیغمبری مبعوث بشه همه زیر لبای او جمع میشن و اختلاف رو کنار میدارن و با شریعتی که او میاره متحد میشن با هم به وسیله شریعت او متحد میشن پس بعثت ازاله اختلاف میکند و همچنین در بعثت دفع هرج و مرج در جامعه است و تمام اینها امتیازات چیست که برای بعثت هست و بعثت رو واجب میکنه و این امتیازات همونطور که ملاحظه میکنید اختصاص به زمانی دون زمانی نداره بلکه در تمام زمانها هست پس در تمام زمانها بعثت میشه واجب و و کل ذلک من المصالح الواجبه، کل ذلک من المصالح الواجبه التي لا تتم الا بالبعثه. همه این مصالحی که گفتیم مصالح واجبن که بدون بعثت تمام نمیشون، با بعثت تمام میشون. ستکون اون بعثت واجبه، و چون که این مصالح در تمام اوقات هستن ستکون بعثت واجبه تن فی کل وقت. خب حالا لازم است هر نبیی که میآید شریعتی بیاورد، یا ممکن است نبیی شریعت نیاورد بلکه شریعت نبی سابق رو تأکید کند، یا ما حکم به العقل رو تأکید کند، مثلا هیچ شریعتی نیاره، نه شریعت سابق رو نه خود شریعت بیاره نه شریعت سابق رو تأکید کنه، بلکه ما حکم به العقل رو تأکید کنه. آیا این که این ممکنه؟ یا این که نه هر نبی میآید باید شریعت بیاره؟ این مثلا اختلافیه. گروهی گفتن که هر نبی باید شریعت بیاره، ممکن نیست که نبی بی شریعت باشه و الا مبعوث شدنش لغوه. اگر بگید حکم عقل رو بیان میکنه، خب حکم عقل رو خود عقل بیان میکنه، جلوی بیان این نبی نیست. پس آمدن این نبی بدون شریعت لغوه، بنابراین هر بعثتی باید همراه شریعت باشه و بعثت خالی از شریعت نداره. اما گروهی گفتن که نه، به سطح خالی از شریعت هم میتونی داشته باشه. دلیل این گروه رد کردن، دلیل این گروه لغویت بود، اونا دلیل گروه رد کردن، گفتن این لغویت لازم نمیاد. بر فرض بخواد حکم عقل رو تأکید کنه، خود همین تأکید کردن یه امتیازه، یه استفاده است، یه فایده است و باعث میشه که شاید اصالت لغویت بیرون بیاد. به سطحی که میتواند تأکید کند حکم عقل رو، همین تأکیدش فایده است. پس نمیتوان گفت این بسر لفظه مشتمل بر فایده است. حالا این را باید اضافه کنیم که بعضی اضافه کردن و اینجا نیمده، و اون اینه که بعضی انسان ها عقلشون هم حکم میکنه زیر بار عقل میرن، ولی وقتی نبی بگه قبول میکنن، با اینکه عقلشون حکم میکنه، ولی به خاطر خوشبینی به نبی در مورد عقلشون گاهی شکایی میکنن، ولی وقتی نبی بگه شک نمیکنن، قبول میکنن. ولی ما زیاد داریم در بین متشابه که به عقلشون اعتماد کامل نمی کنن، ولی به گفته نبی اعتماد می کنن. خب این هم استفاده است، ولی مثل اخباری یه هر کسی، این هم یه استفاده است دیگه، اینطور نیست که پس به سطح انبیا لغو باشه. این یه استفاده. استفاده دیگر، ممکن است نبی شریعت نیارد، حکم عقل رو تأکید کند، و ما این حکم عقل رو تأکید حکم عقل رو فایده حساب نکنیم، ولی خداوند این نبی بشه میفرسته، با معجزه میفرسته، حاضرین باید در این معجزه نظر کنند و نسبت به این معجزه منقاد بشن و اطاعت کنند تا به این طریق عبودیتشون رو نسبت به خدا اعلام کرده باشن، و بشر در دنیا آمده فقط برای اینکه عبودیت رو اظهار کنه. پس چه فایده بالاتر از این که ما نبی رو ببینیم، معجزه‌اش رو ملاحظه بکنیم و به خاطر اطاعت خدا به اون نبی ایمان بیاریم، ولو اون نبی چیزی بیشتر از ما حکم به العقل نگفته باشه. خود همین ایمان آوردن به نبی و اطاعت کردن نسبت به معجزه و انقیاد نسبت به الله تعالی و اظهار عبودیت خودشون بالاترین فایده است، نزومی نداره شریعت باشه. پس دلیل اونهایی که گفتن به سطح نبی بدون شریعت لغوه، دلیلی که باطل دیدید که حکم عقل تأکید کنه لغو نیست، یکی انسانها رو وادار کند به ملاحظه معجزه و اظهار عبودیت، بازم لغو نیست. این دوتا علاوه بر این ما نمونه نشون میدیم به شما. حالا تا حالا قولشون رو رد کردیم، دلیلشون رو رد کردیم، دلیل لغویتی که اونها ادعا کردن باطل کردیم. حالا میخوام نمونه نشون بدیم به شما که با این نمونه میتونیم نتیجه بگیریم که لازم نیست هر بعثتی همراه شریعت باشه. نمونه که میخوام بیان کنیم همونی که اول بحث عرض کردم، نبی می آید شریعت نبی قبل رو ادامه میدهد، مبعوث شده به نبوت ولی شریعت نداره، همون شریعت قبل رو داره ادامه میده. و همچنین نبی ممکنه حکم عقل رو ادامه بده و تثبیت کنه و تبیین کنه. این دو تا نمونه نشون میدن که نبی بی شریعت عیبی نداره، چه نبی بی شریعت شریعت سابق رو ادامه بده، چه حکم عقل رو تشدید کنه. نمیخوام الان بگیم فایده ها، قبلا از همین خب تاکید حکم عقل استفاده کردیم که به اساس فایده داره و اون ادعایی رو که خصم کرد باطل کردیم. حالا میخوام این همین تاکید حکم عقل رو به عنوان یه نمونه بگیم دیگه، به عنوان فایده نمیخوام فکر کنیم. دو جور میشه لحاظش کرد، یک بار به عنوان فایده طرحش کنیم، یک بار به عنوان نمونه. اون وقت ما به عنوان فایده طرحش کردیم، حالا به عنوان نمونه طرح میکنیم. این چنین میگیم، میگیم که ما این نمونه رو داریم، شما که خصم ما هستید باید بهش معترف باشید و شاید هم معترف باشید که نبی میتواند محاکمه بلغ رو تاکید کنه. مقتضای عقول شریعتش طبق مقتضای عقول باشه، یعنی شریعت بیاره اما شریعتش همونی باشه که عقلم حکم کرده. در واقع میشه گفت این تقریبا شاید شریعتی نداشته باشه، البته داره شریعت، داره خوب شریعتش همونی که عقل حکم کرده. در اون نمونه اولی که بودیم واضح تره که اصلا نبی شریعت نمیاره، فقط شریعت از نبی قبل ادامه میده. پس روشن شد که واجب نیست هر نعمتی همراه شریعت باشه. قول خاص رو که میگفت این چنین نعمتی لغوه رد کردیم و بعدم خودمون نمونه آوردیم برای اینکه نعمت فاقد شریعت ممکنه. بعد نتیجه گرفتیم که نعمت لازم نیست و واجب نیست همراه شریعت باشه، میتونه بلکه میتونه خالی از شریعت باشه. البته در نه، ما عنوان نمونه ذکر میکنیم به عنوان نمونهی که جایز است، نه من نمونهی که واقع شده. اولین هم به عنوان نمونهی که جایز است میگیم، منطقه نمونهی که واقع هم شده. دومی نمونهی که جایز است ولی واقع نشده باشه، هر دو نمونه رو میگیم جایزه. جایز است نبی بدون شریعت بیاد و شریعت قبلی رو تاکید کنه، جایز است نبی بدون شریعت بیاد حکم محاکمه بلغ رو تاکید کنه، یا شریعتش همون شریعته، یا به تعبیر دیگه نبی شریعتش همون شریعت نبی سابق باشد، یا نبی شریعتش همون محاکمه بلغ باشه. هر دو اینا جایزه، اولی واقع شده، دومی باید بگردیم ببینیم واقع شده یا نشده. من نمیدونم که بین انبیا بودن هم که کسان یا نبودن. البته بعید نیست باشن، مثلا سقراط ادعای نبوت داشته، ایشون سقراط ادعای نبوت داشته و مردم رو به وحدت دعوت میکرده، به توحید دعوت میکرده. لذا اون حکام یونان گفتن ذهن جوانهای ما رو داره فاسد میکنه، حالا همین جد کشتنش، چونشون به توحید دعوت میکرد و ادعای پیغمبری هم داشت و ازش کسی خلافی نقل نکرده که حالا ما بگیم ادعاش ادعای باطل. آدم فاسقی رو در تاریخ هم نگفتن که آدم فاسقی بوده، همه ازش تعریف کردن، همه تاریخ ها از ارسطو یه چیزایی گفته شده ولی ازشون هیچ بدی گفته نشده، از سقراط اصلا بدی گفته نشده، حتی یه چیزایی هم از ایشون نقل می شده که من در بعضی از حرفام ذکر کردم. ایشون می گفته من ترنم زهره رو می شنوم، زهره یکی از سیاراته، میگه من ترنم زهره رو می شنوم، یعنی صدای خوشی از زهره می شنوم. خب اون زمان این مطلب جا نمی افتاد، یه خود با تمسخر حرف ایشون رو گوش می کردن. ولی بعدها من در کتاب خوندم که گفتن قمری فرستادن به طرف زهره، اون قمر صداهای موسیقی ضبط کرده، این صداهای خیلی خوش ضبط کرده و الان متعیرم این صدا از کجا ضبط کرده، معلوم میشه تو فضا صدا هست. اینا فکر کردن تو فضا صدا هست. خب این هم حرف سقراط رو تأکید میکنه، تأیید میکنه و نشون میده که سقراط آدم ساده‌ای نبوده. علی حال خب سقراط تقریبا دعوتش به مقتدار اغول بوده، شریعتی که ازشون نرمی شمید حرف هاییست که در مواقع فلسفی داره که شاید و شفراتی نفت میکنه.
این سلسله انبیا معمولا یه سلسله مختصری، یعنی حالا توی زیارت وارث و یا توی
نسبشون متصل باشه. خب متصل هم دیگه، میگه حالا سقراط مکانش جداست از مثلا فرض کن بودا،
مکان نه مشخص باشه که بالاخره با هم اگر نبی نبی مرکزی نیست، نبی در واقع حاشیه نیست و اخماری نیست، که کمر کدوم
نبی بوده. خب اون افرادی که البته سقراط قبل از میلاد مسیح بوده، ولی اون افرادی که حضرت مسیح رو تبلیغ میکردن الان مشخص نیستن کیان، ولی میدونیم بودن. حالا سقراط هم شاید هم تأکید کننده یا تأیید کننده شریعت یه نبی بوده، حتما همینطور بوده، چون اگر نبی بوده حتما تأیید کننده شریعت بوده، چون شریعت آور همین پنجتا بودن، اول لازم بودن شریعت آور بودن، بقیه باید شریعت اونها رو تبلیغ میکردن، چیزی از خودشون نمی آوردن. حالا ممکن بود، البته اینا نمیدونن، میگم ممکن بود شاید بعضی از احکام مختصری بیارن، ولی نوعا مبلغ یعنی ادامه دهنده شریعت سابق بودن، به جز اول لازم که نبی قبلشون نسخ میکردن، نه به طور کامل بلکه بعضی از قوانینشون. قال ولا تجب الشریعه اقوله، مصنف میگه در بعثت شریعت واجب نیست، میتونه بعثتی بدون شریعت باشه. اقوله اختلف شیخان، یعنی ابو علی جبایی که پدر است و ابو هاشم جبایی که پسر است، هنا در این مسئله اختلاف شدن. فقال ابو علی تجوز و بعثت نبی لتأکید ما فی العقود، همین حرف خواجه رو، همین حرف مصنف رو گفته. ولا یجب ان تكون له یعنی للنبی شریعت، این همین حرفی زده که خواجه من میشه. اما ابو هاشم که پسر ایشونه و اصحاب ابو هاشم برخلاف ابی علی اینطوری گفتن لا یجوز ان یبعث، یعنی یبعث نبیون الا به شریعت. دلیلشون هم اینه که اگر شریعت نداشته باشه لغوه، لان العقل کافن فی العلم بالعقلیات، اگر بخوان عقلیات رو برای ما بیارن عقل کافی است در حکم عقلیات. فالبعثت تکون و عبثن، اگر بعثت همراه شریعت نباشه عبث میشه، چون عقل ما رو بی‌نیاز میکنه از چنین بعثتی که همراه شریعت نیست. اگر همراه شریعت نباشه میخواد حکم عقل رو تأکید کنه، حکم عقل ما داریم، احتیاج به این نبی نداریم، پس نبی میشه لغو. اما اگر شریعت بیاره اضافه بر حکم عقل یه چیزایی داره و همون چیزایی که داره او رو از لغویت بیرون میاره، پس حتما باید چون لغویت درست نیست پس باید شریعت بیاره که از لغویت بیرون بیاد. مرحوم علامه میفرماد و جواب این است که تکون و به صد قد اشتملت علی نوع من المصلحه، به صد بیفایده نیست. بل جواب یجوز ان تکون بر بل جواب یجوز ان تکون و به صد قد اشتملت علی نوع من المصلحه، جایزه که به صد دارای مصلحت باشه. مصلحتش چیه؟ بسی از این دفعه است که میگیم و ان یکون العلم به نبوتیه و دعایه ایاهم الی ما فی العقول مصلحتا لهم، علم به نبوت این نبی و دعوت این نبی خلائق را به ما فی العقول، ممکنه این دوتا خودش مصلحتی باشد لهم، یعنی برای خلائق، و همین مصلحت باعث شود که بعثت از لغویت بیرون بیاد. فلا تکون البعثة عبثاً و یجب علیه منی بر خلائق نظر در معجزه این نبی فیحصل لهم مصلحتاً لا تحصل بدون البعثة، و با این نظر کردن در معجزه برای این عقول یا برای این خلائق مصلحتی درست می شود که بدون البعثة درست نمی شود. ترس کردم خود همین اطاعتی که به دنبال دیدن معجزه برای انسان رخ میدهد و همین ایمانی که به این مدعی نبوت میآورد، چون به خاطر خداست، یه نوع اظهار عبودیت و اطاعته، به این خودش استفاده است، به خودش فایده است، پس نبوت لغو نیست. با این بیانی که گفت تا اینجا قول به لغویتی رو که ابو هاشم ادعا کرده بود رد کردیم. حالا وحدت ابو علی میخوام استدلال رو بیان کنیم که ثابت کنیم لازم نیست نبی همراه شریعت باشه، بلکه میتونه خالی از شریعت هم باشه. احتج ابو علی به این که جایز است بعثت نبی بعد از نبی به شریعت واحده، همون شریعت قبل این نبی دوم ادامه میده، پس در واقع این نبی دوم فاقد شریعته، با وجود این جایزه. همچنین جایز است بعثت نبی به مقتضا ما فی العقول، که نبی اون شریعتی رو بیاورد که خود عقلا همین شریعت رو حکم میکند، ولی این شریعت تأکید و محاکمه به العقل خواهد شد، اینم جایزه. حالا واقع شده یا واقع نشده کار نداریم، ظاهرش اینه که شاید واقع شده باشه، اولی که حتما واقع شده، دومی هم احتمال وقوعش هست، ولی تجویزش برای ما کافیه. همین اندازه که جایز باشه معلوم میشه که به سطح بدون شریعت ممکنه، حالا واقع شده یا نشده اون بحث بعدیه، ما فقط امکان رو ثابت کنیم کافیه. وقتی امکان ثابت شد میتونیم بگیم لا تجاوز شریعه، شریعه واجب نیست، بلکه فقدان شریعت و خلا و شریعت هم ممکنه. مدعای اینه که شریعت لازم نیست، مدعای اینه. دلیل میگه که ممکنه نبی بیاید شریعتی هم بیاورد، ولی شریعتش را قبلا عقل حکم کرده باشد، در واقع این شریعت نداره، ولی در ظاهر شریعت داره، در واقع میشه گفت شریعت نداره. با وجود این که شریعت نداره جایز، اون قبلی میگفت جایز نیست لغویه، ما میگیم جایز هست زیرا که مقتضای عقول میتونه تأکید کنه تأیید کنه، لغویت نیست به یه لحاظ. همچنین اشارم این نمونه است، نمونه جایزی است که این نمونه فاقد شریعت به حساب میاد، به سطح بدون شریعت این نمونه رو هم داره. ما نمونه رو توضیح میدیم، نمونه رو میتونیم دلیل بگیریم. اگر واقع شده باشه که ظاهرا واقعا شده، خود وقوع دلیل بر امکانه، خود وقوع دلیل بر امکانه، و دلیل دیگه این مدعا نمیشه، مدعا میشه امکان، دلیل میشه وقوع، مدعا این دلیل نمیشه. اما اگر نه، مدعا بشه امکان، دلیلم بشه امکان، اگه مدعا بشه امکان دلیل بشه امکان، اینو باید اینطوری توضیح کرد که نبی شریعتی می آورد، یعنی احکام اون نبی رو نگاه می کنیم می بینیم حکمم و عقلم حکم می کنه، می فهمیم که شریعت او به مقتضا ما فی العقوله، یعنی شریعت تقریبا به منزله بی شریعت بودنه. خب این اگر جایز باشه ثابت میکنه که بی شریعت بودن جایزه. الان دقت کنید، نمیگیم بی شریعت بودن و جایز است چون چنین نبی بی شریعته، خب اگه اینطور بگیم دلیل این مدعا میشه، میگیم بی شریعت بودن جایز است زیرا این نبی که شریعت دارد شریعتش چون با عقل مطابق است مثل بی شریعته. توجه کنید فرق بین این دوتا. یه وقت میگیم نبی بی شریعت جایز است چون نبی بی شریعت جایز است، میشه دلیل این مدعا با مصادره. یه وقت اینطور میگیم که الان هم داریم اینو میگیم، نبی بی شریعت جایز است زیرا ما نبی هایی داریم که با شریعت هم و شریعتشون همون مقتضای عقل رو تأکید میکنه، پس در واقع بی شریعت هم. ما نبی این چنینی داریم، پس نبی بی شریعت جایز است، این دلیل این مدعا نشون. المثله تو ساره هر مسئله تو سابعه فی نبوت نبی نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا حالا بحثمون در نبوت مطلق بود، الان بحثمون در نبوت خاصه، یعنی یه پیغمبر خاصی رو میخوام ثابت کنیم که پیغمبریش به حق بوده. تا حالا ثابت کردیم که اصل پیغمبری یه مطلب حقیه، اول که واجبه. الان میخوام بیان کنیم که پیغمبری یه شخص خاصی که الان مورد نظر ماست اونم حقه. این فرمان دلیل بر حقانیت ایشون دو نوع معجزه است که دارن، یکی قرآن، یکی سایر معجزات. قرآن از سایر معجزات جدا میکنه به خاطر اهمیتی که داره. سایر معجزات طوری هستن که فعلا باقی نموندن در ما، نقلشون باقی مونده، اما قرآن معجزه است که خودش باقی مونده. بقیه معجزات نقلشون باقی مونده، البته نقل متواتر هم شاید نداشته باشیم، ولی نقل متواتر لفظی داریم، این معنوی داریم، لفظی رو ظاهرا نداریم. که لفظ این معجزات یعنی نقلی که این معجزات میشود، لفظ اون نقل متواتر باشه شاید نداشته باشیم، ولی معنا متواتر باشه داریم. بعضی از اینها متواتر معنوی هستن. علی حال این هر چی هم باشن، متواتر معنوی، متواتر لفظی، بالاخره خودشون نیستن. اون چی که ازشون باقی مونده فقط نقله، برخلاف قرآن که خودش هست. نظام این معجزه رو جدا میکنیم از سایر معجزات. اول معجزه قرآن رو میگیم، بعدم سایر معجزات رو میگیم. ابتدا توضیح میدیم که ایشون ادعای نبوت داشتن و بعد از نبوتشون اظهار معجزه کردن. و قبلا گفتیم هر کس ادعای نبوت داشته باشه و بعدم اظهار معجزه بکنه، نبوتش تصدیق میشه و نبیه. خب پس پیغمبرم که این کار رو شده نبیه. بعد شروع میکنیم به ذکر معجزه های ایشون. اول قرآن رو ذکر میکنیم، بعد معجزات دیگر رو. در مورد قرآن این چه میگیم؟ قرآن ادعای مبارزه داشت و مردم رو به مبارزه و مقالبه دعوت میکرد و مردم اون زمان انگیزه مبارزه داشتند. اینطور نبود که بی توجه باشند به مبارزه، بلکه یا میخواستن خودشون رو در بین قبیلشون نشون بدن، یا لااقل میخواستن پیغمبر رو محکوم کنن و از ادعا از دخالت در اعتقاداتشون بیرونش کنن. این مشکل را، این هم مطلب انگیزه را همشون داشتن. یعنی کسانی که ایمان نیاورده بودن همشون انگیزه داشتن. انگیزه اول خود نمایی در بین اقوام شاید برای هر کسی نبوده. اون قدرتمندان در فصاحت و بلاغت شاید میخواستن خودشون رو مطرح کنن، ولی همه نمیخواستن خودشون رو مطرح کنن. اما مبارزه بر علیه پیغمبر و اینکه کاری کنن که پیغمبر در اعتقاداتشون دخالت نکنه، این آرزوی همشون بود. همشون این کار داشتن، به خصوص اون بزرگانشون، و بزرگانشون هم وادار میکردن. اینطور نبود که رها کنن، یک کسی میگفتن که اقدام کن، به اون شخص سالها یا مدتها اقدام کرد، آخرشان خوب نمیتونن. پس پیغمبر مبارزه کردن و مبارز طلبیدن. این یکی، چون طلب مبارز طلبیدن و بعد هم جواب نشدیدن خیلی انسان رو به حق بودن نزدیک میکنه. مبارز میطلبد و کسی نمیتونه جواب بده، چون اگه مبارز نمیطلبید خب میگفتن که مخفی چیزی گفته و رفته و دیگرانم دعوت به مبارزه نکرده، اونام هیچ اقدامی نکردن. ولی ایشون مبارز طلبید، همه رو تحریک کرد. چرا بیفتید؟ اونا آماده را افتادن بودن، حالا یا برای خود نبایی یا برای جلوگیری از پیغمبر، و با وجود این امتناع حاصل شده این نتونستن کاری بکنن.
نتونستن یعنی مطابق میل مسلمانان و اینا نتونستن، که اونا که اصطلاح صورتی رو در شکل
بله شکل صورت های سوره هایی را آوردن، ولی خودشون رسوا شدن با این سوره هایی که آوردن. جا نیفتاد در این قبیل خودشون، جا نیفتاد. بله حالا ما به عنوان مطایبه فکاهیات نقلشون میکنیم، اما اون زمان برای ما نقل شده، اما اون زمان داشت اعتمادی نداشتن، تمسکی نمی کردن. اگر قابل تمسک بود خود اونا تمسک میکردن، نکردن. یعنی گفته شد، یه سوره های ترتیب داده شد، ولی خود اونها به اون سوره ها علاقه پیدا نکردن، و نتونستن اونها رو جلوی این سوره ها قرار بدن. خب این دلیل بر معجزه بودن قرآنه. البته حالا قرآن اسلوبش یا اسلوب خاصه چه معجزه است، یعنی روش ورود و خروجش در مطالب، یا نظمی که داره، یا فصاحت و بلاغت که داره، یا همه اینها، یا اون، یا هیچ کدوم از اینها باعث معجزه بودن قرآن نیست. قرآن دیگران رو میتونن بیارن، خدا جلشون میگرفته که نیارن، صرفشون داده، منصرفشون کرده. همین منصرف شدن خودش معجزه است. آدمایی که همشون تشنه بودن که با پیغمبر مبارزه کنن، چنان خدا بر اونها انصراف حاصل کرد که با این که میتونستن اقدام نشدن. این گروهی اینطوری گفتن تن معجزه بودن قرآن نه این است که کسی نمیتونه مثلش بیاره، چرا مثلش فراوان میشه آورد، اما خدا در دل اون کسانی که قدرت مبارزه داشتن صرف رو ایجاد کرد و اونها دنبال این مبارزه نیمدن و خود همین معجزه است. این البته بعضی گفتن مثل سید مرتضی گفته، ولی همگی قبول ندارن. این انشاءالله بعدا خواهیم خوند صفحات بعد که قرآن اگر معجزه است وجه معجزه بودنش چیست. این انشاءالله بعدا بیان میشه، ولی به طور مجمل میتونیم بگیم کسی نتونست مثلشو بیاره، با اینکه همه انگیزه آوردن مثلشو داشتن، یا اگر هم همه نداشتن خیلی ها داشتن، ولی نتونستن مبارزه کنن با اینکه قرآن مبارزه طلبی. از اینجا ما میفهمیم که قرآن معجزه است، مال بشر نیست. اگر مال بشر بود بشرهای دیگه میتونستن مثلشو بیارن، نزدیکش بشن، در حالی که نه مثلشو آوردن نه نزدیکش شدن. پس قرآن میشه معجزه. معجزات دیگر پیغمبران هستن که اونها دیگه جدا باید ذکر بشن. ایشون دو تا دلیل ذکر میکنه، یکی قرآنه، یکی هم معجزات دیگر. هر شده قرآن جدا میکنه به خاطر اهمیت. از مثلا تو سابه فی نبوت نبی ما محمد صلی الله علیه و سلم است. قال و ظهور معجزات القرآن یک و غیره دو. این دو تا معجزه که از پیغمبر ظاهر شدند با اقتران دعوت نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اون معجزه مقترن با دعوت بود، یعنی حضرت ادعا کردند و بعد دعوت کردند. و قبلا گفتیم ادعا یکی از شرایط نبوت، اظهار معجزه شرط دومه. حضرت هر دو شرط داشتن، هم اظهار معجزه کردند هم دعوت کردند، ادعا کردند و دعوت کردند. این ظهور معجزه با اقتران دعوت دلالت میکند در نبوت این پیغمبر. حالا که معجزه قرآن باشد چه چیزایی دیگه؟ بعد قرآن رو توضیح میدن. وقت تحدی معل امتناع و توفر دوائی یدل علی الاعجاز. امتناع تحدی یعنی مبارز طلبیدن، مقالب طلبیدن. پیغمبر طلب مبارز و مغالب می شدن که کسی بیاد بر من غلبه کنه اگه می تونه. مال امتناع، مال امتناع این در حال کشی نکرد، ایشی نتونست، ممتنع شد براش که تحدی کند و بیاید جواب پیغمبر رو بدهد. و توفر دوایی، انگیزم زیاد بود، یعنی انگیزه مبارزه با پیغمبر زیاد بود. حالا چند نفری ممکنه این انگیزه رو نداشتن، ولی خیلی انگیزه داشتن و مبارزه هم شروع کرده بودن، به نتیجه نرسیده بودن. این تحدی که همراه بود با عجز بقیه، با وجود این که بقیه هم انگیزه مبارزه داشتن، این تحدی دلالت میکند بر اجاز، یعنی بر معجزه بودن قرآن.
اصطلاح
اجیان و نسخ بعدی
هم هست، فقط برای
مخاطبین قرآن هم هست. نه، این ادعای اجاز برای بعدی ها هست، به شرطی که با تواتر نقل بشه. اگر با تواتر نقل بشه بعدی ها این امتناع دیگران از آوردن مثل قرآن، عجز دیگران از آوردن مثل قرآن اگر با تواتر نقل میشه، نقل بشه، مثل اینه که ما در زمان پیغمبر بودیم و این امتناع رو مشاهده کردیم. همونطور که مشاهده امتناع دلیل بر اجازه، اصل امتناع دلیل برای اجازه، منتها مشاهده من رو راهنمایی میکنه به اجازه. همچنین نقل متواتر هم که به منزل مشاهده است دلیل بر ثبوت اجازه.
هم قرآن ادعای اجازه میتونه بکنه نسبت به
انسانی با قرآن مرتبط؟ حتما آیاتش که نسمه شده، آیاتی که تحدی میکنه مخصوص اون زمان که نبوده. حالا هم هست، مطمئن باشید اگر اون زمان اعراب اون زمان که در فصاحت سرآمد بودن نتونستن مثل قرآن رو بیارن، اعراب این زمان به طریق قبله، اعراب این زمان که هر چقدر فصیح باشن بالاخره با فصاحای زمان قبل نمیرسن.
فقط فقط برای اینها کسانی که الان قرآن رو بفهمن، اونا افرادی که خیلی در اوج باشن از لحاظ ادبی، برای اینها شاید به راحتی نشه گفت یعنی اجازه ما در اون شکل تفصل در واقع درست کنیم،
بله نقل متواتر. البته مثل ماها که نمیتونیم قرآن رو بیاریم چون عجمی، عربا رو هم بهشون بگید عربا هم الان نمیتونن بیارن، الان نمیتونن بیارن. اینا چه سهله وقتی سابقی ها اینها که استادای این جدیدی ها بودن نتونستن بیارن، این جدیدی ها که شاگرد اونها حساب نمیشن حتما نمیتونن بیارن. چون شعرهای زمان پیغمبر و یعنی زمان جاهلیت و یا از صدر اسلام ما نداشتیم مثل شما. طرفه مثلا 19 ساله بود، 19 ساله بود شعری شدن علاقات صده بود، یعنی شعری بود که عربش افتخار میشد اصلا 19 سالگی. بعدم باقی نمون، اگه باقی نمون ولی نمون چی میشون؟ پادشاه عراق حج کرد، پادشاه عراق بشه کاغذ داره گفت اینو برو بده بحره سله شو میکشه، چون کاغذ هم نوشته بود که آورنده کاغذ رو بکش. تو راه رفیقش بهش گفت پادشاه عراق برد نوشته که کشته بشی، گفت نه قبیله من قبیله پادشاه جرات این کار نمی کنه، چون برای رفیقش هم نوشته بود رفیق پاکت باز شد خوندید میگه بکاشش برگشت به اینم گفت برگشت این گفت گوش نشد گفت قبیله من قبیه هم امر نمیتونی کنم کنم پاکشه اون وقت امر میتونی کنم این قبل از نمالم نمازش بود. بعد بالاخره ولی وقتی میگه بحرین دیگه دستور اجرا میکنه و ایشون هم دستان مستثالی کشته میشه، قبلش هم میگن الان هست، الان هم معروف قبلش تو بحره از اون خب 19 ساله بوده مرد کشته شده و اگه این میموند حتما قوی تر میشد در شعر. این زمان قبل اصلا موجود شعرا و نسگویان خیلی قوی بودن. خب ول من قول و معناه و متواترن من المعجزات یعزده، اشاره میکنه به معجزات دیگر، اینا رو میگه کمک قرآنن، معید قرآنن. البته قرآن خودش مستقلا معجزه است، اینا هم اضافه کنی دیگه قوی تر. هل منقول الفلامش الفلام موصول است، من المعجزات بیانه برای این الفلامه، لذا به جای الفلام من خود معجزات میذارم. معجزاتی که نقل شدند و نقلی که شده، اگرچه این نقل ها لفظشون متواتر نیست ولی معنای این منقول متواتره، یعنی اون چی که نقل شده که معنایش متواتر است ولی لفظش متواتر نیست، که اون چی که نقل شده عبارت از معجزات دیگر است، یعزده، یعنی قرآن رو کمک میکند در معجزه بودن. این که میگیم لفظشون متواتر نیست، مثلا شق قمر ممکنه روایاتی که داشته باشه متواتر نباشه، ولی این شق قمر یک معنا دارد، معنای اتیان فعل خارق العاده، اون صحبت کردن سوسمال اونم همینطور. معناها رو که جمع کنید الفاظ رو میبینید متواتر نیستن، معناها رو جمع میکنید معنا یعنی اتیان فعل خارق العاده میبینید خیلی زیاد شد بعد تواتر رسید. یعنی پیغمبر یکی دو تا کار خارق العاده نداشتن، اینقدر کار خارق العادهشون زیاد بود که این زیادی باعث می شود که ما معجزات ایشون رو متواتر بتونه. وقتی متواتر باشه حجت ثابته، چون خبر متواتر در اعتقادیات حجته، خبر واحد حجت نیست، ولی خبر متواتر حجته، اجماع حجته، قرآن هم حجته، دلیل عقلی هم حجته. متکلمی نقل ها رو حجت میدونه، از جمله نقل ها خبر متواتر. اقولو لما فرق مصنف از بحث در نبوت به طور مطلق، یعنی بدون اینکه نبوت به اختصاص به شخص خاص بده، شرع فی اثبات نبوت نبی محمد علیه السلام و دلیل علیه، دلیل در نبوت پیغمبر ما این است که ظهرت المعجزه علی یده، این یک شرط، و دعن نبوت شرط دوم. فیکونو یعنی چون بعد از ادعای نبوت اظهار معجزه کرد، فیکونو صادقا، یعنی هر دو شرط صدق را واجد بود، بنابراین فیکونو صادقا. اما ظهور معجزه علی یدهی، اما این که ادعای نبوت کرد، این تقریبا روشنه. اما ظهور معجزه علی یدهی فلوجهین، یکی آوردن قرآن، یکی هم سایر معجزات. آوردن قرآن ایشون ثابت میکنه اولا معجزه است، ثانیا ثابت میکنه که علی یدهی است. دو تا مطلب را ثابت بشه، یکی معجزه بودن قرآن، یکی این که علی یدهی است. علی یدهی رو مثلا متواتره، همه اینو قائلن، کیشکی نگفته قرآن کسی دیگه آورده، هر کی گفته گفته این پیغمبر آورده. اما معجزه بودنش به همین بیانیه که عرض کردم، که از تحدی کردن، دیگران هم انگیزه برای مبارزه داشتن ولی نتونستن. این نتونستن، این تحدی و علاوه نتونستنی که با فرض وجود انگیزه است، دلیل بر این میشود چه قرآن معجزه است. یعنی در واقع نمیتونن نسخه بیارن، از قدرت بشر خارجه. الاول و اول اینه که قرآن معجزه است و قد ظهر علی یده، این دوتا مدعا است. اولا قرآن معجزه است، ثانیا قد ظهر علی یده، هر دو مدعا رو ایشون ثابت میکنه. اما اعجاز قرآن، این مدعا اولی میخواد اثبات بشه، فلان قرآن تحدا به، یعنی تحدا به آوردن، به آوردن قرآن، یا پیغمبر تحدا به قرآن، پیغمبر در قرآن، در قرآن مبارز طلب، برای آوردن مثل قرآن مبارز طلبید. تحدا بهی فصحا العرب، با فصحای عرب به مبارزه درخواست با آوردن قرآن. به قوله تعالی فتو به صورت من مثل، خود این تحدیه. فتو به عشر صبر مثل هی مفتریات، این هم تحدیه دیگره. گفتن که پیغمبر بر خدا افترا بسته، خدا می فرماید شما ده تا سوره بیارید، شما افترا ببندید، اگر اون افترا بسته شما ببندید اگه میتونید. فتو به عشر صبر مفتریات، ده تا سوره افترایی بیارید. بعد تحدی بعدی، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتوا بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ظهیر پشتیبان، ولو بعضی پشتیبان بعضی باشن نمیتونن قرآنی مثل این قرآنی که من گفتم بیارن. و تحدی که همراه بوده با امتناع عرب، یعنی با عجز عرب، با امتناع عرب از اتیان به مثل قرآن، مع توفر دعایی علیه، علیه یعنی علی الاتیان، با این که دعایی بر اتیان زیاد داشتن، انگیزه بر اتیان زیاد داشتن. چرا انگیزه داشتن؟ به یکی از دو جهت، یا اظهارن لفضل هم میخواستن خودنمایی کنن، فضلشون رو در قبیله اظهار کنن، دیگری و ابطالن لدعواه، برای این که ادعای پیغمبر رو باطل کنن، و وقتی باطل کردن سلامت از قتل پیدا کنن، چون پیغمبر اونا میکشت اگر ایمان نمی آوردن. خب اینا دلشون میخواست ایمان نیارن و در اینها زنده بمونن، خب میتونستن معجزه پیغمبر رو باطل کنن، و هر دو آرزوشون برآورده شده بود، هم ایمان نیاورده بودن هم زنده مونده بودن، در حالی که اگر اینا مبارزه برده میخواستن، یکی از دو محضور رو باید قبول میکردن، یکی محضور مردن خوشی شدن، یکی هم محضور ایمان آوردن که برایشون محضور بود. اینا برای این که به این دو محضور گرفتن داشتن تمام تلاششون رو میکردن، اگر واقعا برایشون امکان تحدی بود تحدی میکردن.
برای اون خود سلامه در مکه بودن که اطلاع به قصرشون نداشتن،
البته مکی بودن میتونه بعد از فتح مکه باشه. یک قول اینه که مکی همونی که در مکه نازل شده، یک قول میگه مکی اونیست که قبل از هجرت نازل شده. بله اگه قبل از هجرت باشه بله. و سلامت هم نالغت اظهارن لفضله و ابتالن لدعواه و سلامت هم نالغت. خب و تحدی ما امتناه من الاسیان تا آخر یدل علا عجزهم، تحدی مبتداست یدل علا عجزهم خبر، یدل علا عجزهم و عدم قدرت هم علا معارضه، قدرت بر معارضه نداشتن. مدعی اول تمام شد، مدعی اول این بود که اندل قرآن معجزان، مدعی دوم اینی که قد زهر علا یده، این هم مدعی دوم بود، این علا میخوام اثبات کنیم. اما ظهور قرآن علا یده فا به تواتر ثابت شده، اصلا هیچ که اختلاف نداره مثلا از تواتر هم بستره. از ثانی معجزاتی دیگر نقل میکنه غیر از قرآن، انهو نقل انهو معجزاتون کس بودن، معجزات زیادی نقل شده که دو صفحه این معجزات رو نقل میکنه. ما تا جایی که بتونیم میخونیم، بقیه شده مجلسه بر کنگو الماء من بین اصابعه، بیرون آمدن، نبو یعنی بیرون آمدن، جوشش آب از بین انگشتان است صلی الله علیه و آله و سلم. حتی اکتفا الخلق الکثیر من الماء القلیل، به طوری که خلق کثیری از این آب قلیل سیر شدن، اکتفا کردن به این آب قلیل و سیراب شدن. این قضیه چه اتفاق افتاد؟ بعد رجوعی متعلق به نبوه، بعد رجوعی من غذات تبوک، بعد از اینکه از جنگ تبوک برگشته این قضیه اتفاق افتاد. توجه کنید علامه بعد از سلمه اصابعهی که ضمیرش به پیغمبر برمیگرده صلی الله علیه و آله را آورده. من میخوام یه مطلبی را عرض کنم خارج از بحثه، ولی مناسب همین قسمتی که عرض کردم، و اون مطلب اینه که ما تحریک شدیم، ترغیب شدیم به این که اگر اسم پیغمبر رو شنیدیم صلوات بفرستیم، اگر ضمیر به ایشون برگشت بازم صلوات بفرستیم، حتی اگر در جای کنایه آورده شد از ایشون بازم صلوات بفرستیم. صلوات اختصاص ندارد به شنیدن اسم ایشون، حتی ضمیر راجع به ایشون، کنایه هایی که آخرش منظور ایشونه تماما باعث صلوات فرستادن میشه. و صلوات رو هم نوع علما مستحب و معکد دونستن، ولی دو سه نفر از علمای ما که گمان میکنم یکیش هم شیخ بهایی است صلوات رو واجب دونستن، یعنی با شنیدن اسم پیغمبر صلوات واجب شده. حالا واجب هم که قرار ندیم، متن روایات نگاه میکنیم خیلی عجیبه. در بعضی روایات رحم اینه که کسی نسبت به صلوات بی تفاوت باشه، حالا یا اصلا نفرستده باشه، من یادم نیست عبارت چطوره، نفرستده باشه یا اینکه مخاطب بفرسته ولی یادش رفته، این در قیامت راه بهشت گم میکنه. خب یه همچین تأکیدهایی، یه همچین تعبیرهایی خیلی تهدیدآمیزه، یعنی ازش وجود فهمیده میشه شاید هم بالاتر از وجود.
میشه
اصلاحی اینها داشتن
که در
مسجد
دست
تواف بستادی نشید،
حتی در
خطبه هم
نار به عمل
نمی آوردن، طلاب سلامت هم بستادی. من یادم نیست، حالا من یادم نیست همچی وضعی بود، چی همچی تعمدی اساتید داشتن.
من آن روچه که داشتن خطبه هم بستادی نشید، یعنی مثلا منتظر که هم اساتید
حال من جهتش رو نمیدونم، ولی به ظاهر کار اشتباهیه. حالا شاید هم مقید بودن سلامات بلند نفسته، حتی یواش هم
قسم ما پیغمبر رو دیدن مثلا در خود بهم نمی آوردن، بله یعنی سلامات هم فرستاد نراحت می شدن،
نام نمی آوردن، حتی ضمیر هم نمی آوردن، من نمیدونم. حالا هر کار این آقایون دلیل نمیشه. حالا هر کی میخواد استاد هم باشه. علت من نه، من توجه نداشتم. حالا شما میفرمایید شاید هم بوده ولی من یادم نیست که چه اتفاقی میفته تو این درس.
این احتمال داره کار کوتاه باشه تو ساخت بعدی بدن آدم مسلله ها رو اضافه کردن یا نه؟
چرا ما بگیم کار کوتاه و کار خود علامه نیست؟
وقتی دو ساعت نه به تلاوت بعضی جاها من دیدم مثلا بعد نام حضرت صلی الله علیه و هست بعضی جاها نیست.
بله اینا رو بعضی وقت خود کاتب می نویسه ولی ما خوبه که به خود نویسنده نسبت بدیم. جاهایی هم ممکن که اینها توی نسخه ها می افتده من نشتن. یعنی شما مراجعه بکنید به نوشته های قدیمی ها بینید تماما در نوشته هاشون سعی می کردن از روایات پیروی کنند. شیخ مفید مثلا نیا کنید من یکی دو سفر چطور کلماتیشون در یه جا دیدم اسم حضرت امیری که میخواد ببره شما دستور به این روایات که علی نزید امیر المومنین حتما اضافه کنید کنار علی امیر المومنین اضافه کنید. ما مزبچگی یاد میدونم که بگید حضرت امیر من دیگه عادت کرده بگید میگفت یا بگید امیر المومنین یا اگه خاطر بگید علی امیر المومنین بگید. من حدود 3 صفحه یا 4 صفحه کلام و مفید دیدم که شاید در این 4 صفحه نزدیک 30 بار اسم حضرت امیر آورده بود امیر المومنین کنارش گفته بود. یعنی در هر تکرار راضی نشد در یکی از تکرار این کلمه را عرض کنه. با همه هم رعایت می کردن در صورت روایت و در نوشته هاشون. خب اینم دستور روایتی که بعد از زمین صلوات بفرستید یا صلوات بنویسید. خب این دستور رو مثل زهر مرحوم علامه عمل نمی کرد که خیلی باید حتما این عمل می کرد. اما خود ماها که به حد درجه علامه نرسیدیم وقتی سوره قمر می نویسیم حتی من زمین رو می نویسیم صلی الله علیه و آله پشتش می آره. پس ما چقدر از علامه فاصله داریم نهاز این مقام خیلی پایین تریم با وجود این کار رو می کنیم. چون یه جمله های معترضه بود بد نبود گفتنش فکر می کنم مفید بود.
مناسبت هم داشتم.
بله مناسبت به قول شما شب 17 ربیع هم که هست مناسبت هم داشت. بله اصلا خوب وقتی ما وارد این بحث شدیم. بله و که عود مائده الحدیبیه لم از تقاه و اصحابه بالکلیه چاهی که در مکان حدیبیه بود آبش تمام شد لم استقاه و اصحابه بالکلیه استقاه یعنی از او آب خواستند تمام اصحابش تمام اصحاب از پیغمبر آب خواستند یا از چاه آب برداشتند. و تنشف البیر تنشف یعنی آبش تمام شد و از آن چیزی نماند. البته به معنای فروکش کردن و آب رو به خود کشیدن هم میاد اما اینجا مناسب نیست. آبش رو به خودش نکشید که آب فروکش بکنه آبش رو خوردن. این تنشف رجل یعنی تنش که خیط آب حوله رو بست آب رو با این حوله جمع کرد. بنشفه بره که حوله رو بالاخره آب رو جذب کرد. اصحاب ریختن سر چاه مثل حولهی که آب رو جمع میکنه آب چاه رو کشیدن تموم شد. وقتی تموم شد صدف از سهمهو الال برا ابن عاطب یعنی حضرت تیرشون رو تیری که در اختیار داشتن به برا ابن عاطب دادن فعمرهو به نزول به او فرمودن که نازل بشو در چاه وارد بشو و قرضهی این سهم و این تیری که من به تو دادم فرو کن تو چاه. اصلا قرض به معنای سوراخ ایجاد کردن میاد به معنای سوزن در چیزی فرو کردن میاد. در اینجا حالا به جای سوزن سهمه یعنی فرو کردن تیر. حضرت به او دستور دادن که این تیر رو بگیر برو تو چاه فرو کن. سقرزه او هم فرو کرد این تیز و دستشاه. فکتر الماء فی الحال، در همون حالی که تیر فرو رفت آب چندان زیاد شد، حتی خیف علی البراء ابن عازب بن الفرق، ترسیده شد که ایشون غرق بشه، یعنی خب به سرعت خودشو خارج شد. کلیه بنیه اصحاب کلیه یعنی کل اصحاب. اگر استقاهو اصحابوهو به معنای لما استقاهو اصحابو، اگر به معنای این باشد که همشون از پیغمبر آب خواستن، اما اگر لما استقاهو زمین به دیر برگرده، یعنی چون همه از این چاه آب کشیدن، آب تمام شد بالکلی. استسقاهو معنی اول، استقام به معنی آب خواستن آمده، استقا یعنی آب خواست، استسقا هم شاید. بله استسقا به معنی آب خواستن، استقا هم به معنی آب خواستن میاد. اتفاقا من لغت نگاه کردم، استقا به معنی آب خواستن میاد. حالا آب از پیغمبر خواستن یا آب از چاه خواستن؟ ولی از پیغمبر خواستن بالکلی یعنی کل اصحاب از پیغمبر خواستن. از چاه خواستن یعنی تمام آب چاه رو استقا کردن، بکشیدن و استفاده کردن، به طوری که تنش رفن بیر. معجزه سوم، و نقل عنه علیه السلام درباره بئر قومن، درباره فی یعنی درباره، درباره چاهی که مربوط به قومی بود که اون قوم شکو الیه، شکایت کردن به پیغمبر، ذهاب ما ماها، تمام شدن و از می رفتن آب اون چاه رو، که سیف در تابستان گفتن این آب نداره. حالا همیشه در تابستان ها آبش تمام می شد یا اون تابستان تمام شده بود؟ این روایت فعلا نشون نمیده، این به این ظاهر عبارت با هر دو سازگاره، که شکایت کردن که آب این چاه در هر تابستانی از بین میره یا در این تابستان از بین رفته، اون وقت فتصل فیها، حضرت آب دهان انداختن در اون چاه، حتی فجر الماء از زلال، نه آب معمولی در آمد، به صورت انفجار آمد بیرون، حتی فجر الماء از زلال منها، از این چاه زلال این صاف مانند در شکش. فبلغ اهل الیمامه، اهل یمامه پیغمبر دیگری غیر از پیغمبر ما داشتن، اسمش مسیلمه بود، اونها رفتن این خبر بهشون رسید، رفتن پیش مسیلمه، از او تقاضا کردن که چاه ما آبش کمه، یا چاه همین کارو بکن که این اتفاقی که برای چاه اون قوم افتاده برای چاه ما بیفته. فبلغ اهل الیمامه ذلك، یعنی این خبر به اهل یمامه رسید، اونا فهمیدن یه همچین اتفاقی در حجاز افتاده و پیغمبر یه همچین معجزه‌ای رو انجام دادن. فسألوا مسیلمه، از مسیلمه درخواست کردن که پیغمبرشون بود، لما قل ما عبیرهم، اون وقتی که آب چایشون کم شده بود، سألوا مسیلمه رو ذلک، ذلک یعنی همون کار پیغمبر، از مسیلمه درخواست کردن، گفتن تو هم این کارو بکن تا آب چای ما زیاد بشه. فتفل فیها، او هم آب دهن انداخت توی چاه، فذهب الماء از نه، تمام آب چاه از بین رفت و خوش شد. که اینو قبلا هم اشاره کردیم که معجزه کذابین بر خلاف وعدهشون در میاد تا این معجزه کذب اونها رو ثابت کنه، معجزه صادقین دلیلیست بر صدق اونها، معجزه کذابین دلیلیست بر کذبشون. این سه تا معجزه بود غیر از قرآن که خوندیم، بقیه معجزات انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.